أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. در جلسات گذشته بحثی را پیرامون شبهاتی که پیرامون مهدویت بود، مخصوصا از جانب فرقه زاله و مزله احمد الحسن که متاسفانه بعضی از هملباسی های ما و حوزوی های ما هم آگاهی چندانی از مبانی اسلام و مبانی شیعه ندارند، طرف اینها کشیده شدند و ما بارها از اینها درخواست کردیم برای مناظره، برای مباهله، برای گفتگوی دوستانه، تا امروز کوچکترین پاسخی ما از اینها نشنیدیم. همانند خفاش در گوشه و کنار میچرخند تا یک فرد ناآگاه و یک کسی که مبانی اعتقادی و فکری شیعه در دستش نیست او را فریب دهند و به بهانه دفاع از اهل بید و دفاع از حضرت ولی عصر به عنوان این که این احمد بصری دجال نماینده حضرت مهدی است و فرزند حضرت مهدی است، به طرف او بعضی از ناآگاهان ما را می کشانند. من قبل از آن که وارد این بحث و خلاصه از بحث گذشته را داشته باشم، در اهمیت پاسخگویی به این گونه شبهات از زبان ائمه روایتی را از احتجاج مرحوم طبرسی از اعیان قرن ششم و بهار الانوار خدمت عزیزان عرض کنم. روایت از آقا امام عسکری سلام الله علیه از آقا امام باقر می‌فرماید: من کان همه فی کسر نواسب عن المساکین من شیعتنا، کسانی که تمام همتش این باشد نواسبی که مساکین شیعیان ما را فریب می‌دهند، افرادی که از نظر علمی مسکین هستند، از نظر مبانی اعتقادی آگاهی چندانی ندارند، اینها را فریب می‌دهند. اونهایی که موالی اهل بیت ما هستند اینها را فریب می‌دهند. اگر کسی همتش را بگمارد برای شکستن این نواصب و این دجال‌ها و این عیاش هایی که در گوشه و کنار شبهاتی مطرح می کنند و جوانهای ناآگاه دوستداران اهل بیت را اذهانشون رو آلوده می کنند، اگر کسی اینها را بشکند و یکشف عن مخازیهم، خزیان و پستی و ذلت اینها را برای مردم بیان کنند و یبین اوراتهم، آنچه که در پس پرده دارند و اون عقاید رذل و زشتی که دارند برای مردم بیان کنند. و ما در رابطه با همین آقایی که مدعی است من فرزند حضرت مهدی هستم، در جلسات گذشته کفریاتی از این آقا پخش کردیم ما اینجا و نشان دادیم نسبت به اهل بیت جسارت دارد، نسبت به سید الشهدا مدعی است نستجیر بالله، در وجود مقدس حضرت سید الشهدا هنوز شرک وجود دارد، در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه ان الانسان لفی خسر که روایات متعدد داریم در رابطه با اعدای اهل بیت و ابو جهل مدعی است، این آیه در حق امیر المؤمنین نازل شده. در رابطه با حضرت یونس علی نبینا و آله و علیه السلام که از انبیای مرسل هست و از پیامبران گرامی است، قرآن با جلالت از او یاد میکنه، با کمال وقاحت اعلام میکند حضرت یونس در شکم ماهی مرد و وارد آتش جهنم شد و تا قیام قیامت در آتش جهنم میسوزه. برخلاف آیه قرآن که میگه و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین و ارسلناه الی مئه او یزیدون، حضرت یونس را ما نجات دادیم و او را به سوی قومش که فراتر از 1000 نفر بودن ارسال کردیم. خب این مزخرفاتی که اینها میبافند و این لاتائلاتی که نسبت به انبیا و ائمه علیهم السلام بیان میکنند، امام باقر سلام الله علیه می فرماید و یکشف عن مخاطیهم، وظیفه روحانیت، وظیفه حوزه های علمیه، وظیفه دوستداران اهل بیت این هست که اینها را مفتضح کنند و یبین اوراتهم، اینها را رسوا کنند، اینها را به مردم نشان بدن و یفخم امر محمد و آله صلوات الله علیهم اجمعین. میگه اگر کسی همتش این چنین باشد، خدای عالم همت ملائکه بهشت را این چنین می کند برای او در برابر هر حرفی که در اقامه حجت الهی و در رسواسازی دشمنان اهل بیت و جنایتکاران و دجالان به کار می برند، بنایی و قصری و خانه‌ای در بهشت برای اینها فراهم می کنند. و در روایت دیگر حضرت امام عسکری سلام الله علیه وقتی می شنود فردی به نام اصحاب کندی شبهاتی را مطرح می کند، اذهان مسلمان ها و شیعیان را آلوده می کند، به تعدادی از شیعیانی که به زیارت او آمده اند فریاد می نهد اما فیکم رجل رشید، یک جوانمردی در میان شما نیست، یقد و استادکم الکندی. این شبهاتی که این آقای اسحاق کندی مطرح می کند اینها را پاسخ بگوید. عرضه می دارم ابن رسول الله ایشون در جای استاد ما هست، ما توانایی پاسخگویی به سخنان او نداریم. حضرت می فرماید من برای شما درس پاسخگویی به شبهات تشکیل می دهم، راه روش پاسخگویی به شبهات این مردک را برای شما بیان می کنم. و اینها پای درس امام عسکری می نشینن. قضیه شبه عزیزانم سرورانم بحث شوخی نیست، یک شبه شاید در عرض 10 ثانیه مطرح می شود، ساعتها فرصت می طلبد که این شبهه 10 ثانیه‌ای از ذهن انسان بیرون بره. و اگر ما در برابر این شبهاتی که در جامعه ما مطرحه عکس العمل نشان ندیم، یقین کنیم یک روزی همین شبهات دامنگیر خانواده خود ما خواهد گرفت. ولذا بحث شبهات بحث شوخی بردار نیست و ما باید مراقب باشیم این شیاطین و مرده که هر روز از شیطان دستور میگیرند، از آمریکای جنایتکار دستور میگیرند، از صهیونیست دستور میگیرند. برای چه؟ برای متزلزل کردن اذهان جوانهای شیعه. چون امروز شیاطین به این نتیجه رسیدند، شیطان بزرگ به این نتیجه رسیده، تنها دین و تنها مذهبی که مزاحم سیاست‌های آمریکای جهانخوار هست، این مذهب شیعه و عقاید اهل بیت عصمت و طهارت. ولی اون مذهبی که میگوید اگر حاکم اسلامی این ضربک فاصبر، این حرمک فاصبر، این امرک به امر ینتقص دینک فقل سمع و طاعه، اگر از حق مسلمت محروم کرد صبر کن، حقت را به تاراج برد صبر کن، اگر تو را دستور ضد دینی داد بگو سمعا و طاعه، دینی دون دمی، دینم فدای جانم باد. خب این چنین مذهبی مزاحم آمریکا، مزاحم صهیونیسم، مزاحم شیاطین نیست. اونها آرزوی دلشون هست که همچه مذهبی در جامعه رشد و گسترش پیدا کنه، اون مذهبی که بیاید سیاست مدارانه شیطانی را توجیه کند. اونها نه تنها مزاحم کارشون نمی بینند، بلکه اونها را مساعدت هم می کنند. ولی این مذهبی که افتخارش این است مولایش فریاد می دهد کونا للظالم خصما و للمظلوم اونا، همواره در برابر ستم و ستمگر خروش بردار و در کنار ستم دیده و مظلوم باش و از او حمایت کن و از او دفاع کن، با این مذهب امروز مشکل دارن. اون مذهبی که میگوید ما وظیفه نداریم حاکم اسلامی را حتی نصیحت کنیم ولو کان فاسقان ولو کان ظالمان، با او مشکل ندارن. ولی با مذهبی که رهبرش در آخرین لحظات عمرش میگوید انی لا ارى الموت الا سعاده ولا الحیات مع الظالمین الا برما، با این مذهب مشکل دارن اینها. ولذا شما میبینید الان آمریکا با کشورهایی که در منطقه هستن، از این 57 کشور اسلامی با هیچ کدام بنای ناسازگاری ندارن. چرا؟ به چه دلیل؟ چون مبانی فکری اونها مبارزه با استبداد نیست، که هیچی توجیهگر استبدادم هستن، توجیهگر ظلم ستم و استثمارم هستن. ولی این مذهبی که میگه اینی لا ارى الموت الا سعاده، با این قطعا مشکل دارم. در جلسات قبلم عرض کردیم از آقای هانتینگتون و دیگران، میگه این فرهنگ جهان و پرچم انتظاری که در دست شیعیان هست، این مزاحم ما هست، این رو باید از سر راهمون برداریم. در رابطه با فرهنگ شهادت، خب این بساطی که اینها در ایام محرم و صفر برپا می کنن، این همه تبلیغات و غیره، و این هم با پرچم انتظارم که هر روز یک شیطانی و دجالی را راه میندازن با ادعای مهدویت، با ادعای فرزند مهدویت، نمیدونم با ادعای نایب حضرت مهدی ارواحنا فدا، میان جامعه اسلامی ما را و جامعه شیعی ما را به یک نوعی خان به فساد و به تضعیف و به تزلزل بکشانند. من در جلسه گذشته مطالبی رو در این رابطه خدمت عزیزان عرض کردم که بعضی از اینها را من اشاره می کنم، و هرچم اینجا ما گفتیم عیناً کتاب این دجال احمد الحسن را بردیم اینجا روی پرده، همه دیدند که نگن که آقا از خودشون دارن میگن، دروغ دارن میگن. هم تمام کتاب های اینها را، متون عربی و فارسیشون، PDFش همه را من دارم بدون استثناء. الان شما ببینید این کتاب متشابهات جلد چهارم، جانشین و فرستاده امام مهدی سید احمد الحسن، یعنی اگر انسان بنا باشد یک دروغ شاخدار بگه بهتر از این نمیشه. شما ببینید میگه من فرستاده امام مهدی هستم، این نگاهشه. یونس در شکم ماهی مرد، کدام آیه از آیات قرآن داره حضرت یونس مرده؟ کدام روایت؟ بابا یک روایت ضعیف، یک روایت موضوع جعلی برای ما بیارید از شیعه و سنی گفته باشد حضرت یونس در شکم ماهی مرده، ما تسلیم میشیم. روحش به ظلمات جهنم نگریست. ببینید اینا همه کفریاته. آیا فرستاده حضرت مهدی نسبت یک پیغمبر مرسل و بزرگواری مثل حضرت یونس این چنین وقیحانه حرف میزنه؟ و پس از آن که ماهی یونس را خورد، بابا به ما یک روایت جعلی نشان بدید، آیه قرآن پیشکشتون، روایت صحیح سند پیشکشتون، یک روایت مرسل مرفوع جعلی ساختگی از ابو هریره نمیدونم از انس غیره به ما نشان میدید در کتابهای شیعه نه در کتابهای سنی نوشته باشند حضرت یونس در شکم ماهی مرد، ما دستمون رو بالا میزنیم میگیم تسلیم. دو تا چهار تاست. و روحش صدا شد و خدا روح او را نستجیر بالله به سوی جهنم فرستاد. خب بابا اصلا این بابا هیچ کاری ما نداریم، نه روایاتی که استدلال میکنه نه حرفهایی که میزنه غیره. همین عبارت ایشون رو شما ببینید با خود آیات قرآن شما مقایسه کنید. و زنون لقب حضرت یونس، ادهبا مغاضبا فزن علن نقدر علیه فنادا فاستجبنا له و نجیناه من الغم. ما دعای حضرت یونس رو در شکم ماهی اجابت کردیم و او را از غم قصه نجاه. کدام غم قصه بالاتر از اینی که در شکم ماهی زندانیه؟ معناش اینی که در شکم ماهی مرد. قرآن میگه اونجا فنادا فی الظلمات لا اله الا انت، مشغول تسبیح خدا بوده و ما او را نجات دادیم. و قرآن میگه هر کس مثل یونس استغفار کنه ما او را هم نجات میدیم. بعد فنبذناه بالعرا، ما از شکم ماهی حضرت یونس را نجات دادیم، به ساحل انداختیم. فنبذناه بالعرا یعنی او را به جهنم فرستادیم. اصلا ما کاری نداریم، این آیه قرآن هم حرف این بابا. و انبتناه علیه شجرتا من یقین، همونجا ما از درخت بنکبو یه سایبانی براش درست. و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، بابا قرآن میگه حضرت یونس را از شکم ماهی نجات دادیم و بعد از او فرستادیم به قوم خودش که 100,000 یا بیشتر بودن. خب این منطقه قرآن دو تا چهار تا. دوباره عبارت ایشون رو ببینید دوستان، ایشون یونس در شکم ماهی مرد، ماهی یونس را خورد، خدا روح او را به سوی جهنم فرستاد. اصلا ما هیچی درباره اینا نمیخوام بگیم، همین حرف ایشون رو در یک کفه ترازو، قرآن رو در یک کفه ترازو. آیا یک عاقل دنبال همچه شیادی میره؟ همچه دجالی میره؟ همچه آدمی که سخنش 100% نه میلیارد درصد ضد قرآنه؟ و امثال این به قدری ایشون حرفهای ضد دین دارد، ضد قرآن دارد، ضد سنت دارد، الا ما شاء الله. یا میاد در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه مطالبی خیلی وقیح و زشتی دارد نسبت به حضرت سید الشهدا. به همین شد از اون طرف میاد میگه من احمد الحسن، عزیزان خوب دقت کنن، من واقعا تأسف میخورم از اینکه بعضی از طلبه های ما فریب این آدم شیاط رو میخورن. من واقعا تأسف میخورم. یعنی شما حرف این رو بگذارید کنار حرف بزرگان وهابی مثل ابن تیمیه، مثل محمد ابن عبدالوهاب، یعنی اصلا نه تنها قابل مقایسه است، اونا حداقل یه حرفی میزنن با اینکه حرف باطله، یک حسابی میکنن که یک چهار نفری که عقل داشته باشه یه مقدار خوب فکر کنه به بطلانش بی میبره، ولی این رو یک آدم خیلی ساده هم بطلانش میدون. بفرمایید. میگه آقا جوابهای روشن کننده از راه اموات، جوابهای یمانی آل محمد، فارغ التحصیل دانشکده مهندسی، دو در حوزه علمیه نجف درس خوانده، قرآن را در حوزه تدریس کرد، چون تا اون زمان قرآن در حوزه تدریس نمی شد و قضیه امام مهدی را مطرح کرد، یعنی از تأسیس حوزه علمیه نجف از 1000 سال قبل یعنی 450 حوزه علمیه نجف تأسیس شده، تا الان در حوزه قرآن مطرح نبود، این آقا رفته بود اونجا قرآن رو ایشون مطرح کرد در اونجا. و باز در جای دیگر در جلد دوم ایشون میگه سپس به نجف نقل مکان کردم، قشنگ دقت کنید، در اونجا به قصد تحصیل علوم دینی ساکن شدم و همچنین سنت شریفه احادیث رسول و ائمه را در حوزه علمیه نجف نمیخواندم. من نمیدونم این فقهای بزرگواری که در نجف جایت الله از ما خویی و دیگران درس فقهی که دارن، درس فقه مگر نه این است که با محور احادیث اهل بیت، یا قصد احادیث محمد و ائمه را نمیخوانن و تدریس نمیکنن و همینطور اخلاق الهی که واجب هست نمیخوانن؟ خب اگر نمیخوانن شما برای چه به قصد تحصیل علم رفته بودید اونجا؟ و این رو در اونجا در جای دیگر ایشون میگه کسانی که از طرف ائمه حجت هستند، اختص الله تعالی الانبیاء والمرسلین والائمة المعصومین بالعلم والحکمه لیغنیهم عن غیرهم وَلِيُمَيِّزَهُمْ أَنْسِوَاهُمْ مِنْ سَائِرِ النَّاسِ. بعد ایشون در اینجا ثابت میکنه بر این که احمد الحسن هم جزء حجج الهیست، نیازی ایشون به تحصیل ندارد. باز در جوابهای روشن ببینید عزیزان در قسمت اول صفحه 59، سید احمد الحسن نزد امام مهدی درس خوانده و دروسی که مراجع دادن و میدهن با وی هیچ ارتباطی ندارد. خب اگر این نفته نجف اشرف برای تحصیل علم، برای چه رفته کسی که پیش حضرت مهدی درس بخونه؟ دیگه نیازی نیست که بره نجف پیش حوزه علمی درس بخونه. و ده ها از این تناقضاتی که دارن در جلد چهارم، متشابهات، در دوران غیبت علم از شما برداشته می شود و در کلاس های درس و حوزه جز جهل نیست. خب اگر در حوزه های علمی جز جهل نیست، شما که خودت میگی من رفته بودم اونجا برای تحصیل علم، علم نیست جهله، شما چه تحصیل کنید؟ برای تحصیل جهل رفته بودید شما؟ و باز در کتاب جوابهای روشن قسمت اول صفحه 103 سوال کردن. من سوالی دارم، دوست دارم سید احمد الحسن بپرسم از شما. نقل شده که مرجعیت علما را باطل می دانید، پس شخص مکلف چطور می تواند احکام دینی را دریابد؟ اگرچه گفته شده است از گفتارشان عمل کنید و از کردارشان عمل نکنید، پس این یک نوع تناقض است. چطور ممکن است از گفتار شخصی که بی اعتبار و بی عدالت است عمل کنم؟ و آیا صحیح می دانیم از شخصی که راه راست رفتن را نمی داند بیاموزم؟ جواب: شما در مورد هر حکم شرعی که سوال دارید بپرسید، من جواب را برایتان ارسال می کنم. سید احمد الحسن: دیگه من توضیحی نمی خوام بدم، قضاوت دیگه با خود شما بزرگواران. خب آقا، یک کسی آمده سوال کرده، در قرآن داره حضرت یونس با معجزه الهی از شکم ماهی نجات پیدا کرد و به قومش که بیش از 100,000 نفر بودن رفته، شما میگید حضرت یونس مرد و روحش به جهنم رفت، این تناقض را چطور میخوای جواب بدید؟ به ما جواب بدید. یک سوال، یک سوال شرعی عقیدتی و مبنایی. و این که اینها درباره حوزه و مراجع عبارتهای سخیفی دارن نسبت به حضرت آیت الله العظما سیستانی، تعبیر خیلی وقیح و زشتی به کار میبره نسبت به حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مطالب سخیفی به کار میبره نسبت به حوزه های علمیه، و مردم را تلاش دارن از حوزه های علمیه دور کنند. آقا نرید سراغ حوزه های علمیه، بیایید هرچی میخواد از من بپرسید. شما هم که جز تناقض و کفریات دیگه چیز دیگری ندارید. و من واقعا خیلی تأسف میخورم و این که بعضی از هملباسی های ما سنگ این بابا را به سینه میزنند و دفاع میکنند، سایت های مختلفی را میندازند، از این کارت ویزیت چاپ میکنند در شهر مذهبی قم، شهرهای دیگر توضیح میکنند، من واقعا برای اینها تأسف میخورم. آیا واقعا شما تابع اهل بیتید؟ اینی که شما دارید میگید از مراجع نباید تقلید کرد و اینها چنین چنان هستند، البته من بارها گفتم این تفکر یک تفکر خطرناکیه، خطرناکتر از منافقین و خطرناکتر از داعشی ها هستند، چون اینها رسما اعلام کردند که اگر آمار ما به 10,000 نفر برسد ما قیام میکنیم و اول چیزی که نابود میکنیم مراجع و حوزه های علمیه هست، چون میدانن این حوزه های علمیه است که اینها را رسوا میکنه، این روحانیتی که میاد کتابهای اینها را مطالعه میکنه و ضد قرآنش رو برای مردم برملا میکنه، ولذا تنها دشمن خودشون حوزه های علمیه و مرجعیت میدانند، ولذا به دنبال این هستن که این صد رو بشکنن و این مانع رو از سر راهشون بردارن. شما مگر نمیگید ما تابع ائمه هستیم؟ من تابع اهل بیت هستیم. خب اهل بیت روششون نسبت به حوزه های علمیه و مراجع و علما چه بوده؟ خب این سخن امیر المؤمنین، این نهج البلاغه هست، اصلا ما نمیخوام دور بریم. به قتم ابن عباس، یا قاتم ابن عباس، میگه و اجلس لهم الاسرین فافت المستفتی و علم الجاهل. اصلا دستور فتوا برای علما از حضرت امیر سلام الله علیه صادر شده. و اگر امروز مراجع ما و بزرگان ما فتوا صادر می کنن، همون مسیری را که امیر المؤمنین سلام الله علیه معین کرده دارن میرن. و همچنین حضرت باقر سلام الله علیه به عبان ابن تقلب میگه اجلس فی مسجد المدینه و افت الناس، بنشین و فتوا صادر کن. بحث صدور فتوا چیزی نیست که مال در عصر غیبت ما بیاییم با چهار تا مقبوله عمر ابن حنظله و غیره بخواییم درست کنیم، اینها بیان آقا سندش چنین است و دلالتش. نه، اشتباه ما این است که پیشینه فتوا را خوب در میان احادیث اهل بیت علیهم السلام دقت نمی کنیم. این دیگه جمله آقای امام باقر سلام الله علیه و ابان ابن تقلب میگه اجلس فی مسجد الکوفه و افت الناس، نمیگه احادیث ما را نقل کن، میگه فتوا صادر کن. احب ان تجلس فی مسجد الکوفه و تفتی بین الناس. این فرمان امام باقر و امام صادق سلام الله علیه هست. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، ابان دوست دارم امثال تو فقیهانی ارزشمند در میان مردم بدرخشند، مردم ببینن که از شاگردان امام صادق صاحب فتوا هستند، نه فقط راوی حدیث باشند. یا در خلاصت الاقوال علامه حلی نسبت به معاذ بن مسلم نحوی، ایشون تعبیر داره امام صادق سلام الله علیه میگن بلغنی انک تقعد فی الجامع فتفتی الناس، قلت نعم و اردت ان اسالک عن ذلک قبل ان اخرج. بعد حضرت میاد تمام آنچه را که اشکال فتوایی راه فتوای صحیح صادر کردن هست برای معاذ بن مسلم توضیح میده و حضرت فتوای او را مورد تأیید قرار میده. از اون طرف یکی از کارهای شیطنتی که اینها دارن خیلی عجیب، حالا این شروع من در جلسات بعد اشاره میکنم، روایاتی که میخوان نقل کنن برای تأیید این احمد دجال، مثل حدیث وصیت، آقا این روایت معتبره، این روایت صحیحه، تمام راویانشون ثقه هستن، با اینکه راویان مجهوله، راوی که در هیچ کتاب رجالی نه توثیق شده نه نامش برده شده، آنچنان از اعتبار روایت دم میزنن، انسان تصور میکنه این روایت صحیحه اعلائیه، ولی روایاتی که نقل میکنن علیه این، آقا علم رجال علم بدعته، علم رجال علم منهی عنه، نباید به علم رجال رفت، علم رجال در زمان ائمه نبوده، بعضی از علما در قرن سوم و چهارم تأسیس کردن و از بدعتهای علمای شیعه در قرن سوم و چهارم اینه. بفرمایید این دیگه کتاب کافیه. کلینی متوفای 329 کافی را هم در ظرف 20 سال اصول 400 شیعه را که از اصحاب امیر المؤمنین تا امام عسکری 400 اصلی که نوشته بودند و این 400 اصل مورد تأیید ائمه و بزرگان شیعه بوده، مصدر تشریع برای علما بوده. کلینی دید یک کسی که میخواد یک فتوا صادر کنه باید 400 تا کتاب رو ورق بزنه، آمد نزدیک 20 و چند سال زحمت کشید این اصول 400 را و اصول 400 گانه را به صورت کافی درآورد. در این اصول کافی روایت از امیر المؤمنین سلام الله علیه. ما از این آقایان سوال میکنیم که میگن آقا ما هر حدیثی از ائمه باشه و هر حدیث که به نفع اینها باشه ها، حالا ما روایاتی رو نقل میکنیم از امام صادق سلام الله علیه، از امام عسکری، یک سری دجالهایی می آیند و خودشون رو به ائمه و به حضرت مهدی متصل می کنند و افکار مردم را مشوش می کنند. حالا این روایاتش هم انشاءالله خواهیم خواند. این روایات وقتی میاد، روایاتی که می خوانیم ائمه فرمودن امامان 12 نفرند نه بیشتر و نه کمتر، آقا این روایات ضعیفه، این روایات به درد نمیخوره. اون روایاتی که میگه ائمه 13 نفرند احمد الحسن 13 اون مورد قبول ماست. چرا؟ ما داریم میگیم دیگه علتش چیه؟ چون احمد الحسن گفته. آقا ما در طول این 14 قرن هیچ کدام از علمای ما نگفتند یکی از فرزندان حضرت مهدی می آید و ادعای نیابت می کند و مردم را برای ظهور حضرت آماده می کنه. میگه آقا شما نمی دانید، ما روایت داریم. میان روایت رو تقدیم می کنن، یک بخشی از روایت رو میارن، بخش دیگر رو حذف می کنن، همون کاری که وهابیا دارن میکنن. خب بفرمایید، این عبارت امیرالمؤمنین سلام الله. ما از اونها یک سوال داریم، اونایی که مخالف علم رجال هستن ما این سوال رو داریم. امیرالمؤمنین میگه افرادی که روایت نقل میکنن 3 دسته هستن، و یا اتاکم الحدیث من 4 لهم خامس، 4 دسته هستن. رجلی است منافق و آگاهانه به پیغمبر دروغ می‌بندد، و دسته دوم کسانی هستند که از پیغمبر مطلبی را شنیده اند و دچار توهم شده اند، موهومات خودشون رو به صورت روایت نقل می‌کنند. دسته سوم کسانی هستند سخنی از پیغمبر شنیدند، پیغمبر دستوری داده، ولی بعد که پیغمبر نهی کرده نمیدانن. پیغمبر یک مطلبی را به صورت مطلق فرموده و بعدن مقیدش کرده، به صورت عام گفته، خاصش رو مطرح کرده. بابا این مطلق و مقید و خاص و عام مناسق منسوخ، این عبارت حضرت امیره. در قرن اول اسلام قبل از سال 40 صادر شده این روایت. میگه این 3 دسته روایاتشون بی ارزشه، فقط اون کسانی که حفظ ما سمع علی وجهه فجاء به کما سمع لم یزد فیه و لم ینقصه، آنچه که شنیده از معصوم عین آن را بیان کند، نه چیزی اضافه کند و نه چیزی کم کند. خب حالا ما میخوام تشخیص بدیم آقا این روایاتی که آمده در رابطه با قضیه حدیث وصیت، راویانش جزء منافقین هستند، جزء متوهمین هستند، جزء ناآگاهان یا راستگو، کجا بریم؟ بریم تو عطاری؟ بریم تو کارخانه ها؟ کجا بریم سراغ اینا تشخیص بدیم؟ آیا غیر از علم رجال و کتابهای رجالی و علمای رجال ما در جایی از کیفیت اعتبار رواد، وثاقت رواد، ضعف رواد مطرح می کنن؟ در کتابهای تفسیری آمده که آقا ابان ابن تغلب ثقه هست، یونس ابن زبیان فاسده. در کتابهای تاریخی آمده، در کتابهای کلامی آمده، یا نه فقط تنها کتابی که متضمن بیان حالات رباط و حالات راویان هست کتابهای رجالی ماست، و غیر از علم رجال کدام علمی متکفل بیان اینه؟ اصلا ما کاری با هیچی نداریم. این روایت از امیرالمؤمنین یا راسته یا دروغه، به ما جواب بدن اینها. این روایت امیرالمؤمنین یا قبول داریم یا نداریم. اگر قبول داریم پس ما راویان کذاب هم داریم، متوهم هم داریم، جاهل هم داریم، سگه هم داریم. شما میگید آقا این روایت باطله، از کجا تشخیص دادی باطله؟ پس اعتراف کردی روایت باطل ما داریم. من از کجا تشخیص دادم این روایت باطل یا باطل نیست؟ این روایاتی که از ائمه هست اینها از هر کانال بیان، چی بگن آری چی بگن نه، محکوم هستن. شما روایات متعدد در زمین ما داریم. بفرمایید در رجال کشی میگه سعید مغیرت ابن سعید خدا او را لعنتش کند، دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم یحدث بها ابی. امام صادق میگه این مغیرت ابن سعید روایاتی را جعل کرده و در میان احادیث پدرم امام باقر منتشر کرده. آقا این روایت رو قبول داری؟ اتباع آقای احمد الحسن یا قبول نداری؟ اگر قبول داری پس ما راویانی داریم که کارشون این بود احادیث جعل می کردن در میان روایت پخش می کردن. اگر میگین این روایت دروغ رو قبول ندارم، به چه مبنا میگی؟ همین که گفتین روایت دروغه پس معلومه روایت دروغ هم داریم، روایت جعلی هم داریم، خودت اعتراف کردی. خب تشخیص این که روایت جعلی یا جعلی نیست چیه؟ هوای نفس. ما بیام ببینیم اتباع این آقا میلشون به کدام طرفه. من یه روزی با چند از دانشجویای دانشگاه ام القرا کنار بیت الله الحرام بحث می‌کردیم، رسیدیم به این روایت که پیغمبر اکرم فرمود یا علی حبیبک حبیبی حبیبی حبیب الله، علی دوستان تو دوستان منن، دوستان من دوستان خدا هستن، و عدوک عدوی عدوی عدو الله، هر کس یا علی با تو دشمن باشه با من دشمنه، کسی که با من دشمنه با خدا دشمنه. گفت آقا این آقای ذهبی گفته روایت ضعیفه. گفتم بله، آقای ذهبی در میزان الاعتدال جلد اول صفحه 82 این روایت را آورده، اگر نمیدانید آدرسشم بنویسید. شما نتوانسته از نظر سندی اشکال وارد کنه نه از نظر دلالی. گفته یشهد القلب انه باطل، قلب من ذهبی شهادت میدین روایت باطله. گفتم شما در کتابهای رجالیتون یه چیزی، یه قاعده رجالی اضافه کنید، اگر کسی سند یک روایت رو بررسی کرد تمام راویانش ثقه بودن، روایت صحیح بود، بره مراجعه کنه به قلب آقای ذهبی ببینه قلب آقای ذهبی شهادت بر دروغ بودن و کذب روایت میده یا نمیده. حالا این آقایانم این شکلیه، آقا این روایت معتبر نیست، چرا؟ قلب مریض من احمد الحسنی شهادت میده. آقا این روایت معتبره، به چه دلیل؟ قلب من شهادت میده. اگر این هست قلب میلیون‌هاش هم شهادت میده، شما دجالید، شما شیادید، شما راهزن هستید، شما دروغگو هستید، شما نسبت به انبیا جسارت میکنید و این جسارت شما در حد ارتداد نسبت به امیر المؤمنین جسارت میکنید، نسبت به سید شهدا میگه در وجود او هنوز شرک بوده نستجیر، من خدا میدانه وقتی میگم موهای بدنم راست میشه، اگر مجبور نباشم اینها را نمیگم. من با توجه بینم آقا هر انسانی حتی یک سنی، اینا نه تنها بیانه مبناشون کفر شیعه هست، بلکه اصلا کل مسلمان ها را اینها مشرک می دانن. حالا انشاءالله در جلسه بعد من یادم باشه بعضی از عبارت های همین احمد الحسن و تابعینشون، میگه هر کس از سال 1408 یا 9 معتقد نباشد و حقانیت من احمد الحسن، چه شیعه باشد چه سنی باشد، کافر و مشرکه. یعنی از عقیده اینا همه شما و بنده همه مشرک و کافر هستیم. چون معتقد به امامت این آقا نیستی. آقا ما در خدمت شما هستیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه حضار گرامی و استاد گرانقدر. قبل از اینکه سوال اول رو بخونم یه خواهشی داشتم، بزرگوارانی که سوال می‌نویسن سعی کنن با خط خوش بنویسن. بعضی از سوالات ما نمیتونیم بخونیم، مجبوریم که یه بذاریم پایین و ازش صرف نظر کنیم. یه عزیزی دو تا سوال داره، البته دومین سوال نقل قول و خیلی جالب هست. اول اینکه با سلام، با یکی از طلبه هایی که طرفدار احمد الحسن هست در این روزها اتفاقا برخورد کردن. او در تبلیغ احمد الحسن به من این مطلب رو گفت: یکی از منکران توحید کتابی به نام توهمات توحید نوشته، در دنیا کسی نتوانست آن را جواب بدهد ولی ایشان جوابش را داده به نام توهمات الهاد. خواهد بسید اول رو بفرمایید بعد دومی رو نرسید.
حالا این کتاب رو به ما نشان بدن، ما همینجا بیاییم برای شما عرض کنم. وقتی خودش ثابت کردیم که واقعا ملحد و مویه کسی نسبت به پیغمبر خدا، حضرت یونس بگه جهنم رفته، شما استفتا کنید از هر مرجعی، از هر عالمی، شیعه و سنی، یعنی اجماع علمای اسلام، چه شیعه و سنی، کسی نسبت به یک پیغمبری مثل حضرت یونس همچه عقیده داشته باشد، همه خواهند گفت این او را از دایره اسلام بیرون میکنه. خب یک کسی که خودش در سلسله ملحدین هست چکار کنیم ما؟ بگیم ایشون آمده برای شما عرض کنم کتابی در رد الحاد نوشته، این کتاب رو بزرگواری کنن به ما نشان بدن و ما در یکی از این جلسات همین کتاب را در اینجا برای دوستان ما قرائت میکنیم. دیگه چیز مخفی که نیست. گفتن چی اسم کتابش؟
توهمات الهاد،
اسلام و توهمات. بفرمایید این کتابش. حالا عرض کردم نسبت به من کل کتابهای این آقایان رو دارم. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی در این رابطه مفصل با عزیزان صحبت خواهیم کرد. بفرمایید.
نکته دوم، فرمودن بعضی از حرفهایی که ایشان راجع به انبیا و اهل بیت گفتن را وقتی پرسیدم که چطور این حرفها رو ایشون زده، ایشون در جواب گفتن از اینجا نباید شروع کرد، وقتی ادله و روایات در غیبت شیخ طوسی و غیره هست اسمت ایشان ثابت شد، آن وقت حرفای معصوم هم حجت است و تبعیت از آن هم واجب است.
خب این یک ادعاست ایشون که میگه از کتاب شیخ طوسی. حالا ما انشاءالله به حول قوه الهی استدلال ایشون به کتاب شیخ طوسی، چه غیبت شیخ طوسی، چه غیبت نعمانی که استدلال کرده اند، دونه دونه اینها را به حول قوه الهی انشاءالله ما میاریم و مطرح میکنیم و به حول قوه الهی همه را جواب خواهیم داد. الان شما ببینید این کتاب غیبت شیخ طوسیه که اینا استدلال میکنن، این کتاب الغیبه هست، صفحه 100، روایتی که استدلال میکنن بر حقانیتشون بر اسمتشون اینه: بعد از حضرت مهدی ثم یکون من بعده اثنا عشر مهدیاً فاذا حضرت الوفات فلیسلمها الی ابنه اول المقربین. وقتی حضرت مهدی میخواد از دنیا برود وصیت میکند به اول المقربین که اسم او، پیغمبر فرمود اسم من و اسم پدر من هست، یعنی محمد عبدالله و احمد و الاسم الثالث المهدی هو اول المؤمنین. همین روایت شیخ طوسی میگه هنگامی که وفات حضرت مهدی برسد ارواح نال تراب مقدمه الفدا به او وصیت میکنه الان شما فضولتن غلط کردی قبل از حضرت مهدی آمدی. همین روایت که میگه بعد از وفات حضرت مهدی شما باید تشریف بیارید، اگر راست باشه، با این که روایت سندن 100% ضعیفه. من درس کردم تو حوزه، دوستان میدانن 20 سال رجال تدریس کردم، یعنی 20 سال کتابهای رجالی رو ورق زدم. شما شاید در تاریخ حوزه علمیه قم و نجف ندارید کسی که دیگه اینقدر حوصله داشته باشه 20 سال رجال تدریس کنه پایه 8 و 9 ده. دارم عرض میکنم این روایت 100% ضعیفه. و اضافه همین قضیه ای که آیا بعد از حضرت مهدی افرادی خواهند آمد، بزرگان ما شیخ طوسی، علامه ابنی، طبرسی و دیگران همه رد کردند. صراحتن دارند بر این که حضرت مهدی ارواح نافدا فرزندی ندارد. خب همین میگه آقا احمدی که فرد اگر این باشد بعد از وفات حضرت مهدی، شما الان چه غلطی میکنید؟
بزرگواری فرمودند در کتاب متشابهات درباره حضرت یونس علیه السلام نگفته که حضرت یوسف علیه السلام در جهنم مانده و در اصطلاح او را جهنمی نامیده باشند، بلکه میگوید خداوند جهنم را به او نشان داده و مثال هم آوردن مثل معراج پیامبر که جهنم رو پیامبر رویت کرد.
بابا این رو دیگه ما برای دوستان نشان دادیم دیگه، من که دیگه کاری با برای شما عرض کنم چیز ندارم، این کاملا عزیزان دیگه دوباره ما نمیدانم بخوانید عبارت ایشون رو یا نه. ببینید این عبارت متشابهات، فرمایید متشابهات جلد چهارم صفحه 104، یونس در شکم ماهی مرد، روحش به ظلمات نگریست تا اونجایی که پس از آن که یونس ماهی یونس را خورد، یونس روحش جدا شد و خدا روح او را به سوی جهنم فرستاد تا آن را ببیند. آری یونس جهنم و ظلمات آن را درک کرد و در آنجا قارون را دید و با آن سخن گفت و این جهنمی که بودید جهنمی در حال بزرگ شدن هست. بعد و این جهنم در حال رشد و ساخته شدن هست و نه جهنم تام. خب بفرمایید روحش در طبقات جهنم تا روز برانگیخته شدن باقی ماند، یعنی تا قیام قیامت. اصلا گیرین رفته برای یک لحظه روح حضرت یونس به جهنم، آیا این رو شر میپذیره؟ قرآن میپذیره؟ وجدان میپذیره؟ قرآن میگه ونجیناه من الغم و ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، اصلا این ارتباطی نداره. بفرمایید
بزرگوار فرمودن با عرض سلام لطفاً از جاذبه های احمد الحسن بفرمایید که طلاب به چه دلیل به سمت ایشان گرایش پیدا
میکنند. ما جاذبه ای از ایشان ندیدیم، یعنی جز کفریات چیزی نشنیدیم. از این طرفدارانشون هم خواستیم بیان ما را هدایت کنن. بنده حالا عددی نیستم، آن ذره که در حساب ناید ما این، ولی در این 25-6 سالی که در رسانه‌های مختلف از اهل بیت دفاع کردیم بودم، حداقل 4-5 میلیون نفر من طرفدار دارم. اگر بنده را احمد الحسنی کنن، از این 4-5 میلیون نفر حداقلش 200-300 هزار نفر چشم بسته عقیده من را قبول دارن. خب بیان با ما بس کنن دیگه، چرا نمیان؟ الان ما نزدیک 1 سال خوردهش داریم داد میزنیم. اخیران هم نهای جوکان آقا دادگاه اجازه نمیده ما بریم از باقای قزوینی مناظره کنیم. مگر شما این همه مناظرات داشته از دادگاه اجازه گرفته بودید؟ این آقای فتحیه برای شما ارز کنم کذا و کذا که هر روز علم ناصر میگه نمیدانم مراجع رو به مناظره دعوت میکنه، از دادگاه اجازه گرفته، این مشکل شماست. مشکل من چی نیست؟ فرضاً اگر دادگاه اجازه ندید از منصوبینشون تو درس ما میادم اون بحث فقه مقارنی که ما داریم، گفت من باشون صحبت کردم، گفت دادگاه به ما اجازه نمیده. آقای قزوینی بره از دادگاه اجازه بگیره بعد بیاییم باش مناظره کنیم، اونم دیگه یک بهانه جدیدیه. بله
بزرگواری فرمودن سلام علیکم و رحمت الله. از علائم حتمی و یا غیر حتمی ظهور، آیا تا به حال موردی اتفاق افتاده است؟
ببینید این که علائم حتمی چی هست و چی نیست، این خودش بحثیه که آیا بحث خروج دجال، خروج صوفیانی، بحث سید حسنی هست، سید خراسانی، در بعضی از روایات داره اینا بعضیاش از علامات حتمیه است، بعضی هم که آیا علامات حتمیه است، آیا دجال یه شخصیه یا نه یک نماد، یک فرهنگ، یک جریانی در جامعه. بین این هم در جامعه در میان علما بحثه. ولی بنده بارها به دوستان گفتم ما به هیچ وجهی از روایات و از اتفاقات نیاییم بگیم آقا این از علائم ظهور است، این شاده فرج نزدیکه. اگر اتفاق نیفتاد جوانهای ما مایوس میشن، ما دیگه از سید ابن طاووس متدینتر نداریم و مقدستر نداریم. در وصیتش به پسرش محمد میگه من در روایت اون کسی که قبل از ظهور میاد و حرفش مورد مقبول چنانه فقط در خودم تطبیق میکنم و محمد من میدانم زمان ظهور حضرت ولیعصر را درک میکنم و از یاران او هستم. از وفات مرحوم سید ابن طاووس الان نزدیک 600 خورده ایه، 400 نزدیک 800 سال داره میگذره، هنوز 700-800 سال داره میگذره. ولذا من حتی همون زمانی هم که ملک عبدالله مرد و تو سایت و بعضی از این دوستان شروع کردن آقا دیگه این مرگ عبدالله همون روایاتیست که حضرت فرمود اگر عبدالله مرد من بشارت ظهور میدم، گفت آقا نکنید این کار رو و فردا اگر نشود یک سری جوانهای ما تو عقایدشون تزلزل ایجاد میشه. بله ما در روایت داریم شب که میخوابید آنچنان بخوابید که فردا ظهور صورت میگیرد و شایستگی و آمادگی حضور در رکاب حضرت و دفاع از حضرت ولیعصر را دارید. بله ما باید اینچنین باشیم هر لحظه. الان که اینجا نشستیم نمیدونم شاید یک ساعت بعد ظهور صورت بگیره، ما خبر نداریم، باید خودمون رو آماده کنیم برای اون. اینی که نمیدونم ظهور صغرا و ظهور کبرا و غیره اینها، ما همین پریشب هم یکی از این آقایان اومده بود منزل ما، دیدم با خیلی قاطعیه فلانی یقین داشته باش. ما حالا نمیخوام بگیم که ولی امروز فرداست که ظهور صورت میگیره، همه ما شما هم همه زمان ظهور حضرت رو درک میکنید و اله هست و بله هست و نمیدونم در سوریه هم چه اتفاق میفته. در ایران دیدم آنچنان زیبا و عالی سخن میگه تو مخیلاتش توهماتش اصلا شبهی در عبارتش نیست. بودم انشاءالله که اینچنین با شما از خدا دعا میکنیم که خلاصه فرمایشات شما صحیح باشه.
سوال زیاده ولی وقت کم، آخرین سوال رو عرض میکنم خدمتتون. فرمودن آیا کتاب های روان و مستند در پاسخ به اصول اعتقادی احمد حسن نوشته شده؟ اگر هست لطفا معرفی بفرمایید.
دوستان مرکز مهدویت کتاب های نوشتن و در سایت های مختلف هم قرار دادند، ولی این که آیا واقعا به زبان ساده هست یا ساده نیست نمیدانم. ولی حضرت آقای عرافی خدا حفظشون کند همین تقریبا 2 ماه قبل از ما مصرانه خواستن برای این که یک کتابی نوشته بشود، خیلی مختصر در حد 80-90 صفحه، خیلی ساده و سلیس. تناقضات اینشون فرمود ما با هزینه خودمون چاپ میکنیم و در حوزه های علمی در صد کشور منتشر کنیم، یک کتابی مفصل 300-400 صفحه‌ای و ما شروع کردیم و انشاءالله امیدواریم تا فروردین اردیبهشت انشاءالله این رو آماده چاپ بکنیم، انشاءالله در اختیار عموم عزیزانمون قرار خواهیم داد. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی حجت ابن الحسن، فرد حجت ابن الحسن نزدیک بگردان. ما را از یاران خاص و سربازان فداکار و شهدای رکابش قرار بده. رفع گرفتاری از گرفتاران بنما. گرفتاری های مورد نظر به آبروی حجت ابن الحسن برطرف نما. حوائج همه، حوائج این حقیر، حوائج جمع ما به آبروی حجت ابن الحسن برآورده نما. انقلاب ما را به انقلاب جهانی حضرت ولیعصر متصل بفرما. خدمتگزاران به اسلام و قرآن و اهل بیت بالاخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار. حدی برواح پاک انبیا، اولیا، شهدا، صدیقین، صالحین، بالاخص امام راحل و دو یادگارش صلوات.